أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آغاز میکنیم آخرین جلسه‌ام رو در شب و صبح عاشورا با دعایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه دهم و آخرین جلسه انسان از دیدگاه قرآن کریم و خدمت دوستان تقدیم میکنیم. صحبتمون از این آیه شروع شد که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ما کتاب با عظمتی را به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است، پس چرا عقل خود را به کار نمیگیرید؟ امروز بنده به عنوان آخرین جلسه یه خلاصه ای از کل مطالب 9 جلسه گذشته رو خدمت دوستان تقدیم میکنم و بعدم یه جمع‌بندی پایانی کوتاه بسیار حائز اهمیت و بعدم شالا دعاتون میکنیم. ما در این 9 جلسه گذشته، اگر بزرگواری هم الان به ما ملحق شده باشه و نبوده باشه، کل مطالبی که گفتیم در طول این ایام عبارت بود از این که از اینجا آغاز کردیم که قرآن کریم خودش رو کتاب ذکر انسان معرفی میکنه در همین آیهی که الان با هم دیدیم. خب اگر کسی در این آیه تدبر بکنه و امثال این آیه که قرآن خودش رو ذکر معرفی میکنه، ذکر انسان، این که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه، این یه مطلبی نیست که به سادگی بشه از کنارش گذشت. آیات به گوش افراد میخوره، به سادگی از کنارش عبور میکنن و افراد اون جلوه‌ای که در درونشون هست و برای آدم ها آشکار نمی کنن. یعنی آدم ها استفاده نمی کنن از جلوه نمایی آیات. این دریچه که به روی انسان باز میشه با این آیه، یک نگاه دیگه ای رو در تدبر و تعمق در آیات قرآن برای انسان باز میکنه. این نگاه رو که ما اسمش رو گذاشیم نگاه اول شخص، اینطور تعریف کردیم که با این نگاه به قرآن کریم دیگه قرآن برای ما کتاب گذشتگان نخواهد بود. گرچه منظور ما این نیست که داستان گذشتگان در قرآن نیست، چون بعضی از اقوال و آرا و نظرات هست، مثلا میگن که این شیطان که میگن همون مثلا نیروی بازدارنده‌ای که در درون انسانه، همون هوای نفس، اینو میگن شیطان. ما اصلا اینو نمیخوایم بگیم. به قول فرمایش بزرگانی که ما اعتماد داریم به کلامشون، واقعا شیطان یه موجود مجردی است که در این عالم هست و آثار خودشو داره و فرعون و موسی و ابراهیم و نمرود هم واقعا شخصیتایی بودن که در تاریخ بوده اند. اما موضوع سخن اینه که آیا من دارم یک کتاب تاریخ میخوانم که قرآن برای من میشه کتاب تاریخ و کتاب ذکر گذشته، یا نهایتا حالا یه عبرتی هم بگیرم از این داستانی که دارم میخونم، یا اینکه مطلب از این عمیق‌تره؟ وقتی شما از عمق صحبت میکنید، هیچ وقت مقصودتون این نیستش که این چیزی که تو سطح این نیست. وقتی از باطن صحبت میکنید، مقصودتون این نیست که اینی که توی ظاهر باطله. لذا شما وقتی از باطن دعای کمیل صحبت میکنید، اصلا مقصود این نیستش که مثلا دعای کمیل نخونید دیگه. وقتی داره میگیم آقا این دعا یک دستورالعمله، خب این منظوری که این نیست که دعا رو نخونید. بله دعا رو هم بخونید، مقصود اینه که در خواندن ظاهر دعا گیر نکنیم، در خواندن ظاهر آیات قرآن گیر نکنیم. اگه به کسی میگن آ یه کلاس دومی هم هست، که مقصود نیست کلاس اول رو طی نکن، مقصود اینه که تو این کلاس اول گیر نکن. این کلاس دیگری که نگاه دیگری به قرآن به نام نگاه اول شخص به ما میگه قرآن کتاب انسانه. در نتیجه ما وقتی قرآن میخوانیم تاریخ نمیخوانیم، گرچه تاریخ هم هست، ولی خیشتن خیش رو داریم جستجو میکنیم و میابیم. اسم این نگاه گذاشتیم نگاه اول شخص. بعد گفتیم در نگاه اول شخص این شخصیت ها که چه اهالی سعادت هن، مثل جناب نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، و چه اشخاصی امثال فرعون و هامان و قارون، و چه عناوینی مثل ملائکه و شیاطین یا سعدا و اشقیا، اینا تمامشون جنبه های از وجود انسان هستند. ما در جلسه دیگه‌ای که به وقت تهران بعد از ظهر میشه، به وقت استرالیا شب میشه، در خدمت دوستانی که تعداد زیادشون هم تو این جمع ما هستن، یه فصل دیگه از این گفتگو رو مطرح میکنیم. اسم اون گفتگو رو گرچه گذاشیم سیری در دعوت انبیا، ولی در حقیقت اون گفتگو هم فصل دوم همین گفتگویی که ما الان داریم. تو اونجا داریم شخصیت های سعدا رو بررسی میکنیم، شخصیت آدم رو بررسی کردیم، عبودیت رو بررسی کردیم در اونجا. انشاءالله دوستان فایل های اون جلسات هم در اختیار میذارن. این دوتا مبحثی که در ایام عاشورا به برکت ابا عبدالله و اخلاص شما و نفس پاکتون تقدیم شد، 20 جلسه مطلبی که همه به هم دیگه پیوسته است. اونجا ما جنبه های سعدا رو بررسی کردیم، تو این فصلی که اینجا داریم اشقیا رو بررسی کردیم. هر دوش بررسی انسانه، دو تا جنبه از انسان رو بررسی کردیم. در حقیقت کل این 20 جلسه عنوان مباحثش از انسان شناسی از دیدگاه قرآن کریم. در نتیجه وقتی که این گونه نگاه میکنیم دیگه از چیزی فرار نمیکنیم، چیزی رو شر نمیبینیم، همه رو برای خودمون یک امکانی میبینیم که میتوانیم ازش نردبانی بسازیم برای تعالی. در نگاه اول شخص شیطان دیگه یک موجود شرور نیست، گرچه شیطان یک موجود شروره، ولی برای ما یک جنبه ای از وجود خودمونه. در نتیجه مطالعه شیطان برای ما مطالعه جنبه ای از وجود خودمونه و مطالعه سیر تعالیه. شیطان کی بود؟ گفتیم شیطان مظهر استکبار و طغیان و نافرمانی از امر بود. شیطان مظهر انانیت بود، به خیش اهمیت دادن. شیطان مظهر مستقل فرض کردن خیش بود. این سه تا جمله که یکی هستن و آخری از هر دوتای بالا مهمتره، بزرگترین، مهمترین، اصلا ترین تو اینجا غلطه. اصلا اون کیفیت اصلی شیطنت تو این جمله آخره، مستقل فرض کردن، این جوهر شیطنته. اگر کسی خودش و اسباب و علل عالم رو مستقل فرض کنه، اینجا گرفتار جوهر شیطنت شده. شیطان کار اساسیش همینه که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، تزریق کردن ویروس استقلال به انسان، که به انسان میگه تو مستقلی، عالمم مستقله. اینجا انسان داره مسیر شیطنت رو طی میکنه، و وقتی این مسیر رو طی میکنه طولانی، یعنی چی؟ یعنی وقتی که اصرار میکنه بر این امر، فانی در شیطان میشه. شخصیت های مطرح شده در قرآن کریم جنبه های از وجود خودمون رو برای ما مطرح میکنه. در نتیجه تمامی این شخصیت ها چراغ های راه سعادت ما هم. این سعادت دیگه سعادت نیست که در مقابل شقا باشه. اینجا شیطان هم چراغ سعادته، فرعون هم اینجا چراغ سعادت. این یه سعادتی از نوع دیگره، سعادتی که با شقا همراه نیست. در این مسیر تمام شخصیت ها، چه سعید و چه شقی، یک امکان تعالی هن، همونطور که ملاحظه فرمودی. خب حالا شخصیت هایی که بررسی کردیم، یکی شیطان بود. گفتیم خمیرمایه شیطان انانیت، یعنی خودپرستیه. پس اون جنبه شیطانی وجود ما با این امر، یعنی با انانیت و خودپرستی، پرورش پیدا میکنه. قدم اول نافرمانی از امره. علت نافرمانی از امر به خیشتن اهمیت دادنه و مستقل فرض کردن خیشتنه. یه چرا این کار کردیم؟ یه دلم خواست. خب این دل کجاست که خواسته؟ خدا چیز دیگری خواسته، دلم هم یه چیز دیگری خواسته، شد دو نفر، شد شرک. این وضعیت سازنده شیطانه، یعنی از ویروس استقلال شروع میشه. و اگر کسی اصرار کنه بر این نافرمانی، یعنی مقصود این که اینطور نیست که اگه کسی یه نافرمانی کرد دیگه شیطانه، نه، داره قدم میذاره در جاده شیطانه. ولی اگر اصرار بر نافرمانی کرد، اصرار بر اهمیت به خیشتن و مستقل فرض کردن خیشتن داد، این موجب فانی شدن در شیطان میشه. یعنی انسان خودش میشه شیطان، و چون انسان انسانه، شیطانی عذاب در میاد که شیطان به قول قدیمی ها میگن شیطان بر جلو این لنگ بندازه. این یه اصطلاح نیست، طنزم نیست، یه واقعیت. یعنی کاری میکنه که شیطان انگوش به دهان میگیره، چون انسان، انسان اوجی که میتونه بگیره چه در ناحیه سعادت چه در ناحیه شقا، هیچ کس به پای انسان نمیتونه برسه. در ناحیه سعادت از ملائک بالاتره، در ناحیه شقا از شیطان جلو میزنه. لذا اعمالی میکنه که شیطان انگوش به دهان میمونه. ما در روایات داریم، اگه این روایات صحیح باشن، در روایات داریم که وقتی که طوفان اومد و قوم نوح هلاک شدن، شیطان اومد از نوح تشکر کرد، گفت تو یه حقی به گردن من داری که این شر این قوم از سر من کم کردی، از من یه نصیحتی بخوا. خیلی جالبه این روایت که بعد خداوندم جناب نوح رو تشویق میکنه که به نصیحت شیطان گوش بده. خب این انسانه. حالا قدم دوم شخصیت دیگه فرعونه. فرعون جان، فرعون مظهر طغیانه. همونطور که شیطان مظهر انانیت بود، فرعون مظهر طغیانه. در نگاه اول شخص داستان فرعون داستان شخص دیگر نیست، داستان فرعون درونه. پس الان از فرعون درونمون داریم صحبت میکنیم. این فرعون درون ما کسی دیگه نیست، خودم هستم، یا به تعبیر دیگه من در درون خود فرعونی دارم. حالا میخوام فرعونم رو شناسایی کنم. این فرعون کیه؟ جوهره فرعونیت چیه؟ جوهره فرعونیت طغیانه، و علت طغیان یعنی زیرساخت طغیان استغناست، خود را بی نیاز فرض کردن. همون ویروس اولیه بود، ویروس استقلال. استغنا یا خود را بی نیاز فرض کردن. دیدین قرآن کریم اینو فرمود ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان وقتی خودشو مستغنی میبینه طغیان میکنه. خود را بی نیاز فرض کردن، این کلمه فرض کردن هم مهم بود، چون واقعا انسان بی نیاز نمیشه، این فقر که بی نیاز نمیشه، بی نیاز فرض میکنه خودشو. این به دلیل دارا دیدن خیشتنه. حالا این دارایی میخواد هر چیزی باشه، این دارایی میخواد ثروت باشه، مثل نهر جاری در باغ‌ها و بستان‌ها و زمین‌های کشاورزی سرزمین مصر، میخواد قدرت فرعون باشه، میخواد سلطنتش باشه، میخواد ثروت قارون باشه که ملاحظه فرمودین، توهم دارایی. این آخری از همه عجیب‌تره. گاهی که مثلا حتی مصداقای دارایی هم نداره، توهم دارایی داره. گرچه اونی هم که دارایی داره توهم داره، ولی حالا یکی از که حالا همون هم نداره ولی توهم دارایی داره. این مجموعه امور یعنی ثروت و قدرت و سلطنت و توهم دارایی که عنوان کلیشون داراییه، خیش را دارا دیدن، هر دارایی که میخواد باشه، محصولش یعنی محصول این حالت که نامش استغناست طغیانه، و طغیان همون فرعونه. حالا اگه یکم دقت کنیم، زیرساخت این دوتا شخصیت و بعد شخصیت سوم هم که قارونه، زیرساخت هر سه شخصیتی که توی نه روز مطالعه کردیم یه چیزه. منشأ شیطنت و منشأ طغیان و فرعونیت غرق شدن در انانیته، و نشانه این انانیت هم همونجایی که انسان میگه انا خیر. و دقیقا قرآن کریم با هوشمندانه و با دقت به همین موزل اشاره کرد. در آخرین فصلی که خوندیم، تلک الجنه نور سال، تلک دار الاخره نور سال، لذین لا یریدون علو ون فل ارز ولا فسادا. این علو طلبی و استعلا و خیش را برتر دیدن ریشه بدبختی های انسانه. فرعون جان برای حکومت بر انسان عقل و زمینه تعقل رو میگیره. لذا دیدیم که خداوند در همون آیه ابتدایی بحث که همه بحث روی اون بنا کردیم میگه ذکر شما در این کتاب چرا عقلتون رو به کار نمیگیرید. این کار فرعونه، فرعونه که زمینه به کار گرفتن عقل رو از انسان میگیره و انسان استفاده نمیکنه و بعد با خاری و جهل بر انسان حکومت میکنه. فاستخف قومه فعطاوه، زمینه تعقل رو گرفت، مردم خار کرد، در خاری جهل نگه داشت تا بتونه حکومت بکنه. این فرعونی هم که بر جان من حکومت میکنه، ابزار حکومتش جهل، در جهل نگه داشتن منه. خب حالا قدم بعدی که برمیداریم، قدم اولمون شیطان بود، قدم دوم فرعون بود، در قدم سوم یه تحلیلی از شخصیت انسان کردیم و بعد قدم چهارم قارون رو برداشتیم. گفتیم انسان چگونه سیر میکنه. سیر انسان اینطوریه که خداوند اعلام کرده در سوره شمس که انسان ترازویی برای تشخیص خوب و بد داره، برای تشخیص تقوا و فجور داره. اما علت این که این ترازو غلط کار میکنه اینه که در درون انسان و همراه و همبسته با انسان دائما دو خصوصیت دیگه هم هستن به نام شهوت و غضب. لذا انسان در مجموعه از صفات مختلف داره زندگی و زیست میکنه که بخشی از این صفات مثل شهوت و غضب محصولات ساختار بدنی انسانن، اما چون روح و جان با هم دیگه ممزوجن مثل شیر و شکر، انسان نمیتونه به هیچ وجه خودش رو از این امور بر کنار بداره، باید اینا رو مدیریت بکنه. در نتیجه کمال انسان در مدیریت این قواست که علمای اخلاقش میگن تعادل قوا. پس اگر این تعادل به هم بخوره، یعنی انسان در پرداختن به این دوتا قوه، قوه شهوت و غضب، زیاده روی کنه، تعادلش به هم میخوره. درست مثل به هم خوردن تعادل جسمی که موجب بیماری های جسمی میشه، تعادل روحی وقتی به هم میخوره رذایل اخلاقی متولد میشه. بزرگترین یا زیر ساخت تمام رذایل اخلاقی صفت استکباره. برگشتیم دوباره به شیطان و فرعون، همون بلایی که بر سر شیطان اومد، ابا واستکبره و کان من الکافه. استکبار از حق و سرکشی از حقیقت در طول تمام دورانها علت اصلی نپذیرفتن انبیا بوده. خب انبیا آمدن تا با موعظه و شفا و هدایت و رحمت انسانو سیر بدن، ولی وقتی که آدم اولین قدم حاضر نیست برداره و حاضر نیست به کلام حق گوش بسپاره، خب کی میخواد آدمو سیر بده؟ اولین قدم گوش سپردن به کلام حق. حالا سوال اینجاست که فرض بفرمایید که خود ما مستکبریم، از حق سرکشی داریم، چه باید بکنیم برای معالجه؟ یه فصل دیگه رو باز کردیم، گفتیم امام صادق علیه السلام راهکار رهایی از استکبار رو تدبر در داستان ساحران موسی میدانه. میفرماید اما تلوت قصه سحرت موسی. یادمون هست که زیرساخت بدبختی های ما جمله انا خیره، که من بهترم. امام صادق فرمود هرگز خودتو از هیچ کس بهتر ندون. مخاطب سوال کرد حتی اگه یکی داره معصیت میکنه من معصیت نمیکنم؟ حضرت فرمود بله دقیقا، چون ممکن است که اون پس لحظه پس از اون معصیت اهل نجات باشه و تو دچار عقاب. خب اون روز گفتیم که روایت تا اینجا مبهمه، اما این جمله پایانی کاملا روشن میکنه که مقصود امام چیه. اما تلاوت قصت سحرت موسی، یعنی چی داستان ساحران موسی رو نخوندی؟ یعنی این که ساحران موسی یک قومی هستن که هر کسی خودشون با اینا مقایسه کنه تا اون لحظه که هنوز نجات پیدا نکردن، قطعا به خودش میگه که من برتر از اینا هستم. اینا ساحر که هستن مبارزه با امام حق که میکنن، اما ناگهان از پس پرده غیب، اون غیبی که هر لحظه ممکنه از پس پردش یه امری ظهور بکنه و عالم رو متغیر بکنه، ورق برمیگرده، ساحر اهل دنیای ترسوی وابسته به فرعون یک بار آنچنان در قلبش تحول ایجاد میشه از مشاهده آیات حق که کلامش اینه که آمنا برب موسی و هارون، به زمین افکنده میشن، آنچنان حقیقت اینا رو در بر میگیره که ناخودآگاه به سجده افکنده میشن، میگن ما ایمان آوردیم. ملاحظه فرمودید که تدبر در این داستان انسان رو از حالت که درش هست، از مغرور شدن به حال ایمانی که درش هست و یا از ناامید شدن از بد حالی که درش هست باز میداره. این داستان دو تا لبه داره. به مؤمن میگه به حال خودت قره نشو، قره نشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. به یه آدم میگم که گرفتار معصیته، میگه تو هم ناامید نباش، چون یه لحظه دیگه ممکنه از پس پرده غیب نور هدایت طلوع بکنه و همه وجودتو در بر بگیره. نومید هم نباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. این پیام این داستانه که قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. قدم چهارمی که برداشتیم معرفی قارون بود. گفتیم قارون یک مصداق دیگری از خودپرستی و انانیته. فرعون سلطنتش و اموالش، قارون اموال و عزت ظاهریش. قرآن وقتی میخواد قارون رو معرفی بکنه یا یک کلمه استفاده میکنه، از کلمه بغیه. میگه گیر کار قارون بغیه بود. گفتیم بغیه اگر روشن بشه شخصیت قارون من روشن میشه. بغی شدت توجه به من و خواسته منه، چون بغی شدت طلبه و انسان وقتی چیز رو خیلی میخواد در حقیقت خودش یه چیزی رو میخواد تا من نباشم، که خواسته منم نیست. پس خواسته شدید من یا توجه به خواسته شدید من به خاطر توجه شدید به منه و این همون خودپرستی و انانیتیه که زیر ساخت تولد شیطان و فرعون بود. از خودپرستی و انانیت شیطان متولد میشه، از خودپرستی و انانیت فرعون و قارون متولد میشن. قارون اینطوری بود که قبول نداشت که ثروتش فضل و احسان حق تعالیست. اینجا کم کم دریچه های باز میشه که خب چه باید کرد با این صفت؟ دقیقا خلاف این کاری که قارون کرد، همون که مؤمنین بهش توجه دادن. قارون بدون اینکه شایسته باشه فکر میکرد این ثروت شایستگی خودمه، حالا که من به سبب علم خودم و شایستگی خودم این ثروت رو به دست آوردم، نحوه مصرف کردنش هم به خودم مربوطه نه به کسی دیگه. دقیقا مسیر عبودیت در نقطه مقابل این مسیره که این مسیر، مسیر استقلال و خیشتن را مستقل فرض کردنه. اندیشه قارونی به طور کامل و جامع در این جمله نهفته است. انما اوتیتو علی علم عندی، من با علم خودم به دست آوردم، با تلاش خودم به دست آوردم، من این مالو با تکیه بر علم خودم به دست آوردم. و این توهم مربوط به قارون نیست، توهم دایر عام در میان اهل دنیاست که انشالله به برکت ابا عبدالله ما از این گروه نباشیم که فکر کنیم که با توان خودمون به دست آوردیم. نکته بسیار مهمی که از مکتب مرحوم علامه طباطبایی یاد گرفتیم این بود که قارون و قارونیان از تقدیرات الهی غافلن. این گفتگو تا اینجا همونطور که گفتیم چندین بار در بحث‌های گذشته و بارها هم قبلا دوستانی که آشنا هستن و گفتگوهای ما شنیدن، به هیچ وجه به این معنا نیست که پس ما به علم نباید توجه کنیم، تدبیر نباید بکنیم، اندیشه نباید بکنیم. اصلا سخن از این است که تدبیر بکن ولی به تدبیر دل نبند. علم کسب بکن ولی و از علمت هم استفاده بکن ولی به علم دل نبند. شغل داشته باش، با شغلت هم کسب درآمد کن ولی به شغل دل نبند و امثال این جمله. خلاصه همه داستان که آخرین جمله آینده ماست اینه که عبور کن و دل نبند. اینا از این حقیقت غافل بودن که بله بر انسان لازمه در مسیر اسباب حرکت کنه. تو از توحید حرف میزنی شنونده تصور میکنه خب پس باید این اسباب رو بذاره کنار. به هیچ وجه، توحید ترک اسباب نیست. توحید توجه به این معناست که گرچه من از اسباب استفاده میکنم اما توجه دارم به این امر که اسباب مسبب و مدبری دارن. اینا دو تا سبک زندگی پشت سر خودش میاره. این که من سبب را مستقل بدانم و این که توجه داشته باشم سبب غیر مستقل است، یه جنبه اشتراک دارن یه جنبه افتراق. اشتراکشون در اینه که در هر دو تفکر انسان از سبب استفاده میکنه، اما در یک تفکر به سبب دل میبنده، همه چیز رو فدای سبب میکنه، در یه تفکر دیگه فقط از سبب استفاده میکنه و دل به صاحب سبب میبنده. و اینا دو تا سبک زندگی کاملا متفاوت برای انسان به ارمغان میارن. در اون سبک زندگی اول همه چیز قربانی سبب میکنه، حتی شرافت و حقیقت رو، اما در سبک زندگی دوم فقط از سبب استفاده میکنه. یا همه عالم جمع میشن که این یه حقی رو ناحق بکنه به خاطر یه سببی از اسباب، هرگز حاضر نیست این کارو بکنه، نه اینکه به خاطر میلیاردها دلار، بلکه به اندازه حتی اینکه یه پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای بگیره، همون که قهرمان مسیر ولایت امیرالمومنین فرمود که به خدا قسم اگر اقالیم سبعه رو به دست من بدن، یعنی حکومت تمام عالمو، برای اینکه من به ناحق پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای بگیرم، هرگز این کارو نخواهم کرد. این گروه، یعنی این گروه اهل دنیا که خودشون اسباب مستقل میدانن، عزت ظاهری و قدرت آریتی رو که قید ظاهری و آریتی رو شرح دادیم، این امور رو دارن ولی توجه ندارن که تقدیر اینا رو به این سمت سوق داده. خب همه میرون به دانشگاه، هر کسی که عالم نمیشه، حتی بعضی تلاش هم میکنن، اگه هر کس تلاش کرد، هر کسی رفت حوزه علمیه، استاد ما میفرمودن که خیلی ها بودن از علامه طباطبایی هم بیشتر زحمت کشید. خب زحمت کشیدن که نیست که، تقدیرم لازمه، تقدیر طراحی الهیه، بعد در طراحی الهی حرکت کنه. طراحی الهی همین است که داریم میخونیم. اسباب ظاهری هم باید همراهی کنه تو قارونی قارون بشه. خب وقتی توجه نداشته باشه به اینا، میگه من با علم خودم به دست آوردم، ولی وقتی به اینا توجه داره، کلامش عوض میشه، پشت سر کلامش سبک زندگیش هم عوض میشه، کلامش این میشه آتا و کلا، اینا رو خدا برات آورده. اینا فقط و فقط خودشونو عامل و علمشونو موجب دسترسی به این امکان و مهارتشونو عامل به دست آوردن این توان میدیدن. خصوصیتشون این بود، الذین یریدون الحیات الدنیا. فقط قارون اینجوری نبود، یه جمعی هم بودن که اینا که دنیا رو اراده کرده بودن، اینا که تنها مطلوبشون دنیا بود، این تنهایی رو از مظاهره‌ای که معنی استمراره گرفتیم و هیچ هدف و انگیزه‌ای نداشتن، و علت این خصیصه‌شون جهل به آخرت و ذخایر عظیمی است که خداوند برای بندگانش آماده کرده، که این جمله خودش احتیاج به یه گفتگویی داره. انشالله ما تو اون بحث دیگه که داریم در جلسه نهم و دهم راجع به این جمله صحبت میکنیم. این جهل به آخرت انسان از دسترسی به یک علمی که اون علم یه علم ویژه‌ست باز میداره، اراده صرف حیات دنیا و غرق شدن در دنیا و غفلت از ذکر الله، یعنی توجه به مبدأ داشتن، توجه به منشأ داشتن، دسترسی انسان از اون علم قطع میکنه. اما ذکر الله و دل نوستن به حیات دنیا باب این علم رو برای انسان باز میکنه. نتیجه گیری تمام داستان ها یک آیه است، تلکت دار الاخره. ببینید شیطان اهل علو بود، فرعون طغیان کرد، اهل علو بود و برتری جویی بر دیگران، قارون اهل علو و برتری جویی بر دیگران بود، اینا سه تا نمونه بودن. خداوند سه تا داستان رو تعریف میکنه، گرچه اینا در جای مختلف قرآن اومده، این آیه در انتهای داستان قارونه، ولی حالا ما اینا رو به هم پیوند دادیم. بعد میفرماید این خانه سرای با عظمت آخرت رو ما تنها برای کسانی قرار میدیم که اراده برتری‌جویی و فساد در زمین رو ندارن و عاقبت نیک از آن متقیان است. این آیه رو تحلیل کردیم، گفتیم مقصود از اراده علو در زمین و فساد برتری‌جویی، خود رو از دیگران بزرگتر دیدن و استکباری، که نمونه کامل جامعش این سه تا شخصیت بودن. و اراده فساد در زمین اینه که انسان اگه مسیری رو که خداوند باز کرده به روی انسان، که این مسیر مسیر سعادت طبیعی انسان و عالمه، طی نکنه عالم فاسد میشه. اراده علو و برتری جویی یکی از مصادیق فساده. فساد کلی مصداق داره، ولی این انقدر مهمه که خداوند اینو در کنار فساد، حتی مقدم بر فساد ذکر میکنه. خب این همه مصداق، چرا اینو فقط به عنوان یه مصداق، تازه اونم قبل خود فساد ذکر میکنه؟ چون آنچنان اثر تخریبی داره که به عنوان یک فرد مستقل و به تنهایی در کنار فساد ذکر شده. اینه که شیطان تولید میکنه، فرعون تولید میکنه، قارون تولید میکنه. و جمعندی و سخن پایانی، مرحوم علامه فرماید که در مجموع معنای آیه اینه که ما سرای با عظمت سعادتمندانه آخرت رو، آخرت جایگاه سعادت که همین الان هم قابل دسترسیه، تنها برای کسانی قرار میدیم که اراده فساد در زمین و برتری جویی بر بندگان خدا و هر نوع معصیت دیگه ای رو ندارن. با شیطنت و فرعونیت و قارونیت نمیشه به این جایگاه دسترسی پیدا کرد. اگه گفتیم این یعنی چی؟ تفصیلش یعنی این ست داستانی که خوندیم. با این شخصیت شیطان و شخصیت فرعون و شخصیت قارون نمیشود به اون جایگاه دسترسی پیدا کرد. و بعد یه مهر میزنه در پایان آیه، سخن رو به اتمام میرسونه، میفرماید والعاقبت للمتقین. اگر کسی به دنبال ثمره این حیات و عاقبت شیرین زندگیه، تنها این عاقبت، به قول علامه میفرماید عاقبت یعنی چی؟ یعنی جایگاه سعادت. همه دنبال سعادتن دیگه، شیطان و قارون و فرعون هم دنبال سعادت بودن، یعنی جایگاه محمود، یعنی زندگی سعادتمندانه هم در دنیا هم در آخرت. اگه کسی به دنبال یه چنین عاقبتیه، این فقط در گروه تقواست. ما صحبتمون تمام شد، یه حرف آخر داریم در چند صفحه. حالا ببینید، ما وقتی میشنویم که سرای با عظمت آخرت رو تنها برای کسانی قرار میدهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک از آن متقیان است. البته ما 9 جلسه شرح و توضیح دادیم، اینو دوستان براشون روشن شد. ولی بازم ممکنه این شرح و توضیح ها را اگه آدم فراموش کنه یا ابتداءً آیه رو بخونه وحشت کنه. بگه ای داده بیداد، دوباره ما رو فرستادی سر سفره تقوا. من بازم نمیدونم چی کار باید بکنم. با تقوا باشم یعنی چی کار کنم؟ وحشت میکنیم، بعد احساسمون که یه بار مسئولیت سنگینی که ما نمیتونیم این بار رو بکشیم روی دوشمون اومد. قارون نباید باشیم، شیطان نباید باشیم، نمیدونم فرعون نباید. ما یه سوال واحد همیشه داریم اگه با خودمون رو راست باشیم، اینه که خب ما واقعا باید چی کار کنیم؟ وحشت میکنیم از این که ما باید اراده علو نداشته باشیم، بدبخت شدیم. باید متقی باشیم، بدبختر شدیم. باید فساد نکنیم، بیشتر بدبخت شدیم. و باید 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 هزار تا باید تو کلمونه. بعد همه این کارها رو انجام بدیم، نمیتونیم هم انجام بدیم. اینا چیزایی که ذهن ما رو مشغول کرده. شما اینطوری نیستین؟ این بایدهای دینیه، باید باید. دائما به این فکر میکنیم که یه چیزی باید تو خارج تغییر، یعنی ما باید یه کاری انجام بدیم. انگار مثلا باید یه اسباب کشی بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ اما اصلا به این توجه نداریم که این بایدها اصلا قرار نیست که هیچ چیز از زندگی ما رو تغییر بدن. ما قرار عین سابق زندگی کنیم. صبح از خواب بیدار شیم، دست و صورتمون رو بشوریم و مسواک بزنیم، صبحونه‌مون رو بخوریم، اگه شغلی داریم بریم سر کار، برگردیم. این زندگی ما همینه. اصلا در خارج چیزی تغییر بکنه یا نکنه، چی باید تغییر کنه؟ جایگاه ما. ما قرار نیست کارمون رو ترک کنیم، استعفا بدیم. بازم باید بریم سر کار. ولی باید نگاهمون به زندگی این تغییر کنه. چطور؟ اینطور. خیلی ساده. خیلی ساده. ما در تمام صحنه‌های زندگی با 2 معبود سر و کار داریم. باید ببینیم معبودمون الله یا معبودمون اون یکیه. اون یکیه چیه؟ اون یکیه همون شغله، همون مدرک تحصیلیه، همون معروفیته، همون کرسی تدریس دانشگاهه، همون عنوان آیت الله و و و و همه چیزایی که ما دنبالش. ما باید ببینیم که چه باید بکنیم. فقط یه کار باید بکنیم، به یه دستورالعمل عمل کنیم. اتقوا الله، تمام دستورالعمل ها در اتقوا الله جمع شده. اتقوا الله یعنی در انتخاب بین دو تا معبود الله رو انتخاب کنیم. این یعنی چی؟ میخوایم ساده سازی کنیم کس رو، میدونم هنوز مبهمه. یعنی مراقبت، تقوا یعنی مراقبت. یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی مراقبت از الله. الله کیه؟ الله منشأیه که باید دائما در تمام لحظات زندگی، در تمام حرکات و سکنات به منشأیتش توجه داشته باشیم، فقط به اون دل ببندیم و فقط از قطع توجه اون خوف داشته باشیم. این هم باز دوره سخنرانیه تا اینجا. این یعنی چی حالا؟ یعنی خیلی ساده، هی من ساده میگم، ساده ساده هم نمیشه. اتقوا الله یعنی من با شما هستم. ببینید یه الان ساده شد یا نه. اتقوا الله یعنی من با شما هستم ولی با الله سخن میگم، لذا از شما کمک میطلبم ولی الله رو مؤثر میدونم. برای همین اگه شما بهم کمک نکردی نمیگم حالا من 10 روز برای شما صحبت کردم این همه مطلب جمع کردم، شما دیگه کمک من خواستم کمک نمی‌کنی، چون من با شما نیستم. چون به من گفتن از شما کمک بطلبم، کمک می‌طلبم ولی با الله کار دارم، دعوامو با الله می‌کنم. اتقوا الله خلوص می‌خواد، باید در مسیر اتقوا الله خالص بشم. چطوری؟ خلوص اینه که اگه از شما کمک میطلبم بطلبم ولی الله مؤثر بدونم. به هر دلیل که شما یا هر سبب دیگه ای از دست دادم، در حال قلب من هیچ اضطراب و تزلزلی حاصل نشه. علامتش اینه که اگه شغلمو گرفتن حالم خراب نشه، اگه حالا من چیکار کنم، زندگیمو چطوری اداره کنم. چون تو الان الله زندگیمو اداره میکرد، از این به بعدم الله اداره میکنه، با شغل یا بدون شغل. در این حال هر امر کوچک و بزرگی که برام پیش میاد تو اون الله جستجو میکنه. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، عینا نموده رخ تو چه بسیار بوده ای. در هر امر کوچک و بزرگی الله جستجو میکنم، در غمها و شادیها، که اگر این غم آمد از جانب الله آمد، حتما یه دسترسی برای من ده. اگه شیطانو خلق کرده حتما یه دسترسی داشته که خلق کرده. مگه وقتی از فرعون تو قرآن حرف زده دسترسی نداشته؟ پس این غم که اومده یا این شادی که اومده، این مرضی که اومده یا این سلامتی که اومده، این دارایی که اومده یا این فقری که اومده، این عزتی که اومده یا این ذلتی که اومده، اینا رو همه رو اون فرستاده، من اونو جستجو میکنم در اینا. اون وقت اینجا غم و شادی برام یکی میشه، چون در هر دو دسترسی هست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. و خلوص در سیر زندگی به دست میاد. اگه نبود ما رو نمی آوردن تو این زندگی. همین زندگی که داریم میکنیم، همین روزی که باید در بیاریم برای زن و فرزندمون، همین جایگاهایی که باید یه جور، باید شما باید مادر باشیم، ما باید پدر باشیم، در جایگاه پدر بودن، در جایگاه مادر بودن، در جایگاه فرزند بودن، در جایگاه رئیس یه جمعی بودن، در جایگاه خادم یه گروهی بودن، در این نقشایی که خدا در زندگی به ما میده، این نقشا همه برای این که ما در این نقشا او رو جستجو کنیم. در سیر زندگی اگر امنیت، رزق و روزی، جایگاه اجتماعی و شغلی و هر امکان دیگری که برای زندگی ازش استفاده می کنیم به خطر افتاد، از مدار توحید خارج نشیم. این یعنی اتقوا الله. یعنی الان شغلم قراره به خطر بیفته، از مدار توحید خارج میشم یا نه؟ اگه الان فلان حرف نزنم روزیمو قطع میکنن، از مدار توحید خارج میشم یا نه؟ توجه کنین، امنیتم به خطر افتاده، راه نجاتم پا گذاشتن روی حق، از مدار توحید خارج میشم. پامو روی حق میذارم یا نه؟ از اینجاها توحید درست میشه. حالا شما هزار سال پیاده برو کربلا و برگرد، من هزار سال پیاده برم کربلا و برگردم، ولی یه جایی که باید پامو از روی حق بردارم بر ندارم، چون روزیم به خطر میفت. اون کربلای معلوم فایده نکرده، اون عاشورای معلوم فایده نکرده. امام حسین یه جایی بعد پاشو رو حق میذاشت، نذاشت، شد کربلا. اگر از مدار توحید و توجه به الله خارج نشدم و پا روی حق نذاشتم، انتظار نجات از شکنجه و زندان و قطع روزی اینا هم ندارم. ها، نه اینکه بگم حالا چون من مثلا پا روی حق نذاشتم الان بعد یه میلیارد دلار خدا بهم بده، نه، ممکنه الان تربیتم به نداری باشه. چرا که هر یک از این امور خودش یه امکانه. شاید قراره برم زندان، خود زندان شاید یه امکان بود، شاید خود اون فقر یه امکان بود. مگه موسی رو وقتی که از اون تهدید به قتلی که شد در مصر و مجبور شد فرار کنه از مصر بره، مگه خود این یه امکان نبود؟ رفت شعیب رو پیدا کرد، 10 سال شاگردی شعیب رو کرد که شد موسی. عرضم تمام. بزرگواران و عزیزان، راه فقط یک جمله است: اتقوا الله. و اتقوا الله یعنی عبور کنیم و دل نبندیم. همونی که عیسی گفت از دنیا قنطرتون، دنیا پله، فعبروها ولا تعمروها، ازش عبور کنید، بهش دل نبندید. بنده چند تا جمله پایانی دارم، ببخشید اگه امروز یه 5-6 دقیقه هم زمان کم و زیاد میشه روز آخره. من به خودم فکر کردم، اولا این جلسه جای تشکر و تقدیر داره همه عزیزانی که در پشت پرده این فضا رو فراهم کردن، آقای واحدیان و همسر گرامیشون، آقای مرحبایی عزیز و همه دوستان دیگه‌ای که دستن در کار این برنامه، آقای صداچی گرامی که با اون نفس پاک و اون اخلاصشون در این روزها همه ما رو به فیض رسوندن، علی آقای صداچی که در پشت پرده خیلی از این برنامه‌ها رو ساپورت می‌کنن، ما از همه‌شون تشکر می‌کنیم. و از تشکر ویژه از همه بزرگوارانی که با حضورشون توی این جلسه رونق بخشیدن به این محفل ابا عبدالله. من یه جمله میخوام بگم، میدونم همه دستندرکاران دوستان همه راضین از گفتن این جمله. من دیروز تا الان با خودم فکر میکردم که مردم وقتی که میخوان یه کار کوچیکی برای یه کسی که کار بزرگی براشون انجام داده میخوان ازش تشکر کنن، گاهی اصطلاحی میگن، میخوان خیلی مبالغه آمیز حرف بزنن، میگن این کاری که ما کردیم در مقابل کار شما قطره بود در مقابل دریا. خب این مبالغه است دیگه تو گفت کلام عمومی مردم، ولی من میخوام به از طرف خودم و همه دوستان به ابا عبدالله علیه السلام عرض کنم که این کاری که ما کردیم قطره هم نبود در مقابل دریا. شما همه هستی خودتون رو برای سعادت بشر فدا کردین، ما فقط به قصد یک عرض ارادتی که به پیشگاه شما عرض ارادتی کرده باشیم این مجلس رو برپا کردیم و این برنامه رو. شما دعا کنید که ما و همه جمع ما و همه کسانی که لایق این دعا هستن از اهالی سعادت باشن. بسیار روزهای سختی داریم و در پیش داریم، جز خدا و اهل بیت هیچ پناهگاهی نداریم. واقعا ما حالمون حال اضطراره و دستامون رو بالا میبریم و عرضه میداریم که امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.